بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
فصل ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه در حضور 217 نفر از نمایندگان رسمی است. دستور جلسه را آورد.
به نام خدا. سلام. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 2 اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد، یکی از برگ‌های دفتر انقلاب اسلامی است که ورق خواهد خورد و یک مشت محکم در دهان یاوه‌گویان و استکبار جهانی است. آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
در اصل 122 تأکید شده که رئیس جمهور در واقع در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول هست به پاسخگویی و باید پاسخگوی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت باشه. در اصل 122 به این مسئله تأکید شده. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و غیره همه بر اساس قانونی است که باز مجلس تصویب میکنه. نحوه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان هست، ولی قبل از تشکیل شورای نگهبان، نخستین شورای نگهبان در واقع بر عهده انجمن نظارتی است که اون رو قانون در واقع تعیین کرده و میکنه. در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی رخ بده و نتوانند به یک تصمیم مناسبی برسن و در واقع مجلس بین مجلس و شورای نگهبان تفاهم برقرار نشه، شورای نگهبان روی نظر خودش بیسته به خاطر مغایرت مثلا قانون با اسلام و قانون اساسی و مجلس روی نظر خودش بیسته، در چنین صورتی این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشه و مجمع اونجاست که میتوانه تکلیف رو روشن بکنه که حق با مجلس هست یا با شورای نگهبان. وظایف شوراهای اسلامی رو هم باز در اصل 104 ما داریم که باید مجلس شورای اسلامی تعیین بکنه و این تعیین وظایف شوراهای اسلامی در واقع هم از شوراهای استان هاست و خود شوراهای شهر و روستا که این هم از وظایفی است که به عهده مجلس هست. البته تا الان انتخابات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی هم به عهده مجلس بوده که حالا احتمالاً بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید این وظیفه هم در واقع واگذار به شورای نگهبان بشه. بنابراین در مجموع ما حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از اون رو در فصل ششم در واقع توسط قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم که مجموعه اینها اجرای صحیحش میتوانه حق حاکمیت ملت رو در واقع زمینه اعمالش رو فراهم بکنه.
منش سیاست اخلاقی را در انتخابات ضامن اعتماد مردم به نظامی است که پایبندی به ارزش‌ها را واجب عینی می‌داند. موفقیت حقیقی یعنی جلب رضایت خداوند، نه کسب رأی بیشتر با زیر پا گذاشتن اخلاق. آقای نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران.
یکی از موارد بسیار مهم که اصولا در کشور نایده گرفته ورزش مربوط به معلولین و جانبازان هست. خب در سال 95 مجلس اقدام به تصویب قانون انتظای کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک گرفت که جای قدردانی داره، در حالی که این قانون در حقیقت زمینه‌های لازم رو برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول در رقابت‌های پارالمپیک بین‌المللی فراهم می‌کنه. جا داره که نمایندگان مجلس به این موضوع توجه بکنن که ما قوانین و مقررات مربوط به ورزش عموم جامعه از جمله معلولین و جانبازان رو لازم هست که داشته باشیم. هرچند در قانون جامعه معلولین بارقه از این موضوع دیده شده، در حالی که این بسیار کم هست. ما لازم هست که قوانین خاص ورزش و حمایت ورزشی از این جامعه، از این به اصطلاح قشر از جامعه داشته باشیم و نظارت های لازم رو هم داشته باشیم در اون قسمت از جایی که دولت و دستگاه اجرایی از جمله شهرداری‌ها موظف شدن که اقداماتی رو در ارتباط با تسهیلات ورزش برای معلولین داشته باشن. کوتاهی که انجام میشه این نیازمند به نظارت نمایندگان مجلس هست و به نظر میرسه نمایندگان محترم مجلس نقش نظارتی خودشون رو در این حوزه به خوبی ایفا نکردن و یا اصلا مخفول شده. نقشی که مجلس میتونه در این حوزه ایفا بکنه اقتداری هست که مجلس از حیث نظارتی در روی دستگاه‌های اجرایی میتونه اعمال بکنه. چون اینکه همونجوری که گفتم خدمتون، نیازمند به تصویب قوانین خاص حمایتی ویژه اقشار جامعه معلولین و جانبازان هم بسیار مورد نیاز هست و مجلس باید در این خصوص گام‌های مؤثری رو برداره.
عالم محضر خداست. پس رفتار درست سیاسی همراه با راستی و اخلاق مداری کاریست برای خدای بزرگ، کاریست برای خدای بزرگ. کار برای خدا حتی دل سردی هم نخواهد داشت.
انتخاباتی که باید همه دست به هم بدند و اون را به وجه صحیح به آخر برسانند و باید وحدت زیادتر بشد از اول، من میترسم که خدای نخواستم موجب اختلاف بشد و این از مکائد شیطان است به دست شیاطین. اگر برای خدا کسی میخواد کار بکند، خودش را انتخاب کرده است که خدمت کند به اسلام و مسلمین. اگر چنانچه پیروز بشد، پیروزی نباید بگد، برای اینکه خدمتی است به عهده‌اش آمده است و گرفتاری این خدمت بسیار شدید است. و اگر چنانچه در این دوره او کنار رفته است، خیال نکند که کنار رفته است و این عیبی است. قضیه برد و باخت نیست، قضیه خدمت است در این پست یا در اون پست.
قرومق استسا کمسا غیرتی دلیم، قرومق olmak istese, istese kimse gayretin elin. Etibarın, şanın, şöhretin. Sevse kim vatanin, sevse milletin. Öz düşüncesiyle rey sala gerek. Öz düşüncesiyle rey sala gerek. Bəxtəvər ola Başuca xalqımız Başuca qala İstiqlal
İstiqlal
Bayrağı
Bayrağı
Əlinə ala Öz düşüncəsi ilə Rəy sala gərək Öz düşüncəsi ilə Rəy sala gərək
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
به نام خدا سلام، من صدف صوفانی هستم، تهیه کننده برنامه دانشکده با موضوع حقوق ورزشی که یک شنبه ها راست ساعت 1 بعد از ظهر تقدیم شنوندگان محترم میشه. آقای عیسی زمانی گوینده برنامه و دکتر احمد یوسفی از وکلای دادگستری کارشناس برنامه هستند. در این برنامه آقای دکتر موسوی از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مهمان برنامه هستند. در این برنامه به تخلفات ورزشی میپردازیم و معرفی بیشتر سازمان بازرسی کل کشور. ممنون از اینکه این برنامه رو میشنوید.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
دوستان گرامی، در این بخش میخوایم بریم به سراغ یکی از کارشناسان خوب و همیشه همراه در رادیو ورزش، جناب آقای امیر میرزاییان. آقای میرزاییان، من البته بر اساس اون آمارهایی که موجود هست، این که مثلا در فوتبال روز دنیا ما شاهد این هستیم که بهترین میانگین مثلا برای مسابقاتشون گل زدن رو بین 2.5 تا 3.5 یا حتی جای بهتری مثلا حتی تا 4 هم ملاک قرار دادن بحث گل زدن رو، اما تو فوتبال ایران احساسم اینه که هنوز ما در بند هستیم به قول معروف تو بخش تهاجمی فوتبالمون. هنوزم احساس میشه که ما به اون شکل فورواردهای درجه یک نداریم. من دیروز همین بازی پرسپولیس رو نگاه میکردم با نفت آبادان، حداقل میتونم بگم مثلا فوروارد شاخص پرسپولیس آقای علی علیپور 3-4 تا مثلا موقعیت 100% رو نتونست گل بزنه. این فقر گلزنی ما ناشی از چه چیزهایی میتونه در فوتبال باشه؟
خب جناب مسعود جان، اگه بخوایم راجع به کلیات این موضوع صحبت بکنیم، باید قبول بکنیم که فوتبال دنیا و فوتبال ایران بیشتر از ستاره خالی شده و زمانی که شما میخواید الان به نوعی شاید بشه این مثال زد که تکنیک جاشو داده به تاکتیک و اون مهارت و اون تکنیکی که شما اشاره کردید تو بحث ساختار حمله شکل خودش رو بهتر نشون میده. یعنی شما زمانی که یک ساختار دفاعی رو میخواید به وجود بیارید، آموزش کفایت میکنه. یعنی یک مربی میاد کار زود بازده آموزش میده که چجوری دفع بکنن توپ رو به عنوان دفاع و تمام زمین دروازه این بازیکنان میتونه باشه. ولی زمانی که شما میخواید ساختار حمله رو شکل بدید، نیاز دارید به آموزش در کنار خلاقیت. خب خلاقیت همون مهارت، همون تکنیک، همون بازیکنان تاپ لول هستش که در فوتبال ما هم کمتر شده و اون مسئله باعث شده که ما همین مسئله که شما اشاره کردید شاهد گل زدن‌های کم در لیگمون باشیم. ولی من به یک نکته ظریف اشاره می‌کنم جناب مسئولیان. شما اگر نگاه بکنید به فوتبال لیگ ما، نگاه بکنید چقدر از گل‌هایی که در این هفته یا هفته‌های گذشته زده شده روی برنامه‌های تاکتیکی حریفان زده شده. شما می‌دونید که آمار بخشی از فوتبال نمی‌تونه کامل بگیم ما راجع به فوتبال فقط آمار صحبت می‌کنه. آمار یک قسمتی از بحث کمک آموزشی هم داره که به مربیان کمک می‌کنه که این آمارها رو در کنار تحلیل‌ها و آنالیزها قرار بدن و یک خروجی خوبی به دست بیاد که بازیکنان بتونن و مربیان از این بهره لازم رو ببرن. یکی از نکاتی که در فوتبال ما دیده میشه که در این هفته گذشته دیده میشه این هستش که روی اشتباهات ما گل زده میشه. ما این رو نباید خیلی به عنوان مربی معرض بکنم برای کارشناس. مربیان ما شاید نگران هستن یه موقعی گل زیاد زده میشه. دست اینه هستش که اشتباه مدافعین، اشتباه بازیکنان، اشتباهات فردی زیاد میشه. ما باید قبول بکنیم اگر این موضوع تو دو بخش تقسیم بکنیم، اگر روی مهارت، روی برنامه‌های تاکتیکی گل زده بشه، خیلی هم فرمایش شما خوب هستش و میتونه کمک بکنه فوتبال ما. ولی اگر این مسئله رو ما از این زاویه بهش نگاه بکنیم که اشتباهات مدافعین و بازیکنان منجر به گل میشه و برنامه‌های تاکتیکی کمتر دخیل هستش، یک مقدار نگران کننده است. شما می‌دونید فوتبال پر از اشتباه و یا برنامه‌های تاکتیکی هستش که به نظر من اشتباهاتی که در این هفته و یا هفته‌های گذشته ما شاهد هستیم برنامه‌های گل‌ها رو به نوعی پیش‌بینی می‌کنه و رقم می‌زنه. اینا دو تا نکته بود که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
قفس شیر، نویسنده مجید دیندار،
وزیر خائن محکوم به مرگ را بیاورید. به دستور جناب پادشاه وزیر خائن محکوم به مرگ را بیاورید.
درود بر پادشاه بزرگ و عادل سرزمین ما.
خب وزیر دیروز و محکوم امروز، چه میکنی وزیر؟
در انتظار تقدیر و حکم شاهانه شما هستم.
متاسفانه بنابر گزارشات و تحقیقات، دادگاه عالی تحت فرمان ما تو وزیر لایق و تیزهوش و مورد اعتماد ما را که سالها در کنار ما بودی گناهکار تشخیص داده، محکوم به مرگ شده ای. حال نظرت چیست؟
مطیع فرمان شما و دادگاه تحت امرتان هستم قربان.
خواسته ای نداری؟
تنها یک چیز میخواهم و این مرگیست با شکوه و در شأن وزیر بزرگ پادشاهی چون شما.
و دیگر؟
هیچ.
میپذیرم. و از آنجایی که دادگاه عالی فرمان مرگ بزرگان دربار را به خود ما واگذارده و از آنجایی که ما برای وزیری چون تو احترام بسیار قائلیم، انتخاب شیوه مجازات مرگ را به خود تو می سپاریم. بگو چگونه می خواهی بمیری تا همکنون دستور اجرای مرگ دلخواهت را صادر بنمایم.
می خواهم در قفس شیر افکنده شوم.
ها؟ مطمئنی؟
آری.
اما این مرگیست بس دلخراش و سخت.
اما با شکوه هست و برازنده.
اطمینان داری؟ میدانی اگر فرمان ما صادر شود دیگر بازگشتی از آن نیست؟
مطمئن هستم.
پس فرمان را صادر میکنیم. قفس شیر را بیاورید و این وزیر اینک محکوم را در قفس بیافکنید.
عذرخواهم جناب پادشاه، چیزی را فراموش کرده اید.
چه چیز را؟
مگر یادتان نیست آن روز که گربه های حضرت ملکه والا مقام از صدای نعره شیر ترسیدند، از شما خواستند تا دیگر از مرگ محکومین در قفس شیر استفاده نکنید
و ما قبول کردیم؟
قبول کردید؟ شما حتی دستورش را نیز در حضور این جماعت معظم درباری با صدای رسا صادر کردید.
بسیار خوب. یعنی الان ما نمیتوانیم از قفس شیر استفاده کنیم؟
کدام قفس شیر؟ قفس خالی؟ شما فرمان دادید شیرها را مرخص و راهی جنگل کنند.
بسیار خوب. باشد. خب قبول نمی کنیم وزیر لایق خائن محکوم، مرگ دیگری درخواست کن.
نمیتوانم جناب پادشاه، من این مرگ را انتخاب کردم.
باشد، نمیمیری که. مرگ دیگری انتخاب کن.
اصلا امکان ندارد. حتی اگر مرگ دیگری هم انتخاب کنم، باز پیش از این شما فرمان مرگ مرا در قفس شیر صادر کردید. جناب پادشاه، اگر من از تصمیمم برگردم، پادشاه که نباید به فرمانش خدش وارد شود.
راست میگوید، چه کنی؟
من نمیدانم قربان.
میخوایی فعلا تعدادی شلاق به او بزنیم تا فکری به ذهنمان برسد؟
شلاق تقلیل مجازات مرگ است. اجازه نداریم از فرمان خودتان سرپیچی کنیم.
عجب بساطی است. پس فعلا محکوم را به زندان ببرید تا ببینیم چه خاکی باید به سر کنیم.
نمیشود قربان، نه جریمه، نه شلاق و نه زندان. فقط میتوان او را در قفس شیر انداخت تا خورده شود.
پس بگو قفس شیری از جنگل مهیا کنند بیاورند.
جواب ملکه را خودتان میدهید؟
نه، او که قبول نمی کند هیچ خدشه به فرمان ما هم وارد میشود.
پس این قفس شیر من چه شد جناب پادشاه؟
آخرین چه انتخابی بود که تو کردی وزیر لایق خیانتکار؟
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. از تهران شبکه ورزش همراه شمایی.
امروز می‌خوایم در مورد اولویت‌های فدراسیون دو و میدانی در مقطع کنونی صحبت کنیم. ارتباط برقرار کردیم با آقای پژمان معتمدی، سرپرست دبیری فدراسیون دو و میدانی.
آقای معتمدی، کار زیادی بر دوش شما هست در فدراسیون، شاید بیشترین مسئولیت ها در عمل الان بر دوش شما هست در فدراسیون در این مدتی که به هر حال اومدید و مشخص هم نیست تا کی این دوره سرپرستی باشه، اما الان واقعا مهمترین کارها و اولویت های فدراسیون در این دوره چی بوده و چی هست؟
تمام اعضا و همه هیئت ها و حتی جناب آقای عرب که در بخش سرپرستی قبول زحمت کردن، همه دست به دست هم دادن، متحد شدن که بتونن کارو به نحو احسن به نتیجه برسونن. در خصوص اولویت هایی که شما فرمودین، به صورت اگر بخوام خیلی عامه صحبت بکنم، ما با توجه به اینکه سال قبل از المپیک هستیم، در حال حاضر اولویت یک فدراسیون در از سازماندهی ورزشکاران المپیکی و ورزشکارانی هستش که میتونن شانس ورودی المپیک رو داشته باشن. در همین راستا ما ورزشکارانمون در اصل میتونم بگم که به سه طبقه تقسیم بندی کردیم. طبقه اول که گروه A ورزشکاران ما میشه، در اصل ورزشکارانی هستن که کسب ورودی کردن، من جمله آقای حدادی و آقای تفسیان، که این دوستان در این بخش تمام الزاماتی که برای بحث اردو، برای بحث مربیانشون، برای بحث مسابقات حاجت کشورشون وجود داشته دیده شده و تفاهم نامه عقد شده که تا المپیک برنامه‌هاشون سازماندهی بشه. ورزشکاران طبقه B ما در اصل ورزشکارانی هستن که از منظر رنکینگ جزء کسانی هستن که شانس کسب ورودیشون بسیار بالا هست، مثل آقای شاهین مهدلان و مثل آقای مهدی پیرجهان، که این دو تا ورزشکار عزیز ما، اینها هم با توجه به اینکه در رنکینگ قرار گرفتن و تا زمانی که در از زمان انتها برسه برای ورودی المپیک بایستی در رقابت‌های خارج از کشور شرکت بکنن که رنگ خودشون رو بتونن در دنیا حفظ بکنن، این افراد هم به صورت مشخص با المپیک برنامه اردویشون، برنامه تمرینیشون، برنامه مسابقاتشون مشخص شده و تحت حمایت هست. یه گروه ورزشکاران دیگه هم هستن که در طبقه سوم ما جای میگیرن. اینها ورزشکارانی هستن که یعنی بهترین عملکردشون، پرسونال بستشون نزدیک به آخرین فردی هستش که از طریق رنکینگ قرار هستش وارد المپیک بشه. اینها شانسشون الان پایین‌تر از گروه B ما قرار دارن و خدمتتون عرض بکنم که ورزشکارانی مثل آقای رسولی، آقای شیری، خدمت عرض کنم آقای کیا، آقای کیوان قنبرزاده و این دست ورزشکاران هم در این طبقه قرار میگیرن. بر اساس جلسه ای که ما با کمیته ملی المپیک داشتیم و جناب آقای صالحی امیری، یه طیف از ورزشکارانی که اینا شانس 2022 و 2024 هم دارن، ما داریم در این طیف سید مورد حمایت قرار میدیم. یعنی واقعیت به این صورت هستش که ما سعی کردیم ورزشکارانی که از تاپ لیست ما تا کسانی که کسب رنکینگ کردن و شاید شانس در از موفقیت در دوره‌های بعدی بعد از المپیک رو هم دارن تحت حمایت قرار بدیم.
باز شود دیده شود کار که مثلا دیده شود رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز مایم نزد تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرد رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک. شرکت سهامی فرض نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی، مصرف خانوار و صنایع غذایی. واحد نمونه سازمان غذا، دارو و استاندارد. دارای گواهینامه‌های استاندارد HACCP، ISO 22000، 14001 و 18001. روغن نباتی سگل خراسان.
صنایع شیر بصیر با بیش از یک دهه تجربه در حوزه لبنیات کشور، تهیه و تولید انواع پنیر با استفاده از شیر طبیعی تازه و مرغوب، دارای آزمایشگاه تخصصی و تکنیکی پیشرفته شیمیایی و میکروبی جهت ارتقاء تولیدات. بصیر، پنیر بی‌نظیر.